الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى عدي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل الفرج إمام زمان عليه السلام والسلامة حضرتش صلوات مرحمة فرد بسم الله الرحمن الرحيم. خدای متعال می فرمایند انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. صدق الله العلی العظیم. جز این نیست که ولی شما خدای متعال است و رسول او و کسانی که ایمان آوردند، اون گروهی که نماز به پا می‌دارن، زکات میدن و این زکات رو در هنگام رکوع نماز میدن. این آیه رو اکثر مفسرین شأن نزولش رو در واقع در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام میدونن، هنگامی که حضرت انگشتریشون رو در هنگام نماز دادن به یک سائلی. حتی مفسرین سنی هم اکثرشون این شأن نزول رو اشاره کرد. بعد ما برامون سوال میشه که این امیرالمؤمنین علیه السلام هنگام نماز چجوری حواسش به نماز بود بعد انگشتری داد؟ نمیشه که آدم حواسش پرت میشه. بعد توجیه میکنیم، میگیم که خب این کارم یه عبادت در راستای عبادات دیگه و یا توجیهات دیگه. همین توجیهات سر جای خودش محفوظ و درست، ولی یه بار دیگه به این آیه دقت کنیم. این آیه میخواهد بفرماید ای مردم، ولی شما اون کسیه که میتونه دو توجه همزمان داشته باشه، هم میتونه نماز بخونه در حالی که همه توجهش به خدا باشه و هم میتونه به دیگران برسه و زکات بده در حالی که توجهش به اون کسانی که از او درخواست میکنن هست. ولی شما اون حقیقتی است، اون کسی است که دو توجه همزمان داره و هیچ توجهی او را از توجه دیگه منصرف نمی کنه. این اشکال نبود، این اصلا اصل ماجرا بود. من امیرالمؤمنین علیه السلام با خودم قیاس کردم، بعد آیه رو یه جور دیگه فهمیدم. جالبه، نه دو توجه همزمان، یه توجه به خدا و یه توجه به مخلوق، بلکه چون فرمود انما ولیکم، در هر آن توجه به هر مخلوق. شما حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشین، به دیگران میگین ساکت باشید من میخوام با امام رضا حرف بزنم. این آهی لطفا کسی حاجت نخواد، من حاجت هم بگم حضرت نستجی رو بلا قاطی نکنه بفهم. این کارو میکنه. این عرضی که بنده رو این آیه گفتم همون رفتاریه که همه ما توی زیارت انجام میدیم به صورت طبیعی. یعنی وقتی از دخول میخونیم میگیم اللهم اینی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حرمته و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. میبینن جایگاه منو، جواب سلام منم میدن، کلام منم میشنون. چند نفر دارن همزمان با امام رضا علیه السلام اینجور سخن میگن؟ اگر قرار باشه خدای متعال ولیی که برای من قرار داده اون کسی باشه که اگه من میخوام با او ارتباط برقرار کنن من برن تو صف شماره بگیرم. الان بیش از 20 میلیون رفتن 40 کربلا. فرض کنید امام زمان علیه السلام آمده باشن بگید اگه کاری دارین بیان بگید، شما تو به جنبین میشین نفر بعد 20 میلیون. کی نوبتتون میرسه؟ بعد رو نمی کنیم به خدا، خدای ببخش من این جمله رو میگم، تو که نمیتونی ولی بر من بذاری، یه ولی میذاری که نوبت من دم مرگمه، خب برای چی گفتی انما ولیو کن؟ خب اقلا یه چند هزار تا چند میلیون تا این ولی ها میذاشتی که به کار مردم برسن. آخه این چه ولی ایشون؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، آن کسانی که نماز اقامه میکنن. کیه که نماز این ولی رو امضا میکنه که نمازش نماز خدا، نه من به چشم ظاهر. من که نمیتونم قضاوت کنم که نماز کی نماز واقعیه، ولی خدای متعال میتونن این رو حکمو بدن. خدا فرمودن اون کسی که نماز میخونه، یعنی نمازش نمازه و زکات میده، زکاتش هم زکاته و هم راکعون. مفسرین خیلی علاقمندن که این رو یک علامت بدونن برای معرفی ولی خدا، یه علامت ظاهری. نگاه کنید در ظاهر اون کسی که انگشتری داد اون ولیه، درسته این حرف؟ بله مفسران درست گفتن، خدا یه نشان ظاهری گذاشت مردم ولیشون رو بشناسن، اما این نشان ظاهری با حقیقت باطنی مطابقه، تطبیق داره. پس آیه می فرماید اون کسی ولی شماست که همواره توجه او به خدا باشد، چون یقیمون از صلاته، و همواره توجهش به شما باشه، چون یعطون از زکات. شده شما برای توسل به امام زمان علیه السلام بگید آقا الان متوسل نشین، حضرت وقت اذان دارن نماز میخونن، نزدیک طول فجر متوسل نشین، دارن نماز شب میخونن، شده این کارو بکنیم؟ ولی که بخواد ساعت کاری بده بگه این ساعت ها من دارم با خدا مناجات میکنم، نمیتونم در خدمت شما باشم. بعد اون ساعتی هم که به شما وقت بده در خدمت شماست، نمیتونه متوجه خدا باشه، این که ولی نشد که. یعنی گاهی ولی الله هست، گاهی ولی و کم یا ولی و که، این چه ولایتیشون؟ امام زمان علیه السلام میفرمایند انا غیر مهملین لمراعات کم ولا ناسین لذکر کم، نه انا غیر مهمل لمراعات تک ولا ناسین لذکر تو یک نفر، اونم بعضی موقع ها موقع نماز دیگه من نمیتونم به توجه کنم، خب تو به یکی بسپر. نه همین چیز نیست. بنابراین این آیه میخواد به من اینو تعلیم کنه، ای انسان ها ولی شما کسی است که در هر لحظه ولی الله هست، و در هر لحظه ای که ولی الله هست ولی یکم هم هست. جالبه بدانید من با یک عالم سنی بحثو کردم، هیچی جواب نتونست. بعد بهش گفتم آیا بر تو وظیفه نیست این ولی رو پیدا کنی؟ وظیفه نیست؟ قرآن داره میگه این است و جز این نیست. من امیر المؤمنین علیه السلام با خودم قیاس کردم که وقتی اینجاست دیگه اونجا نیست. آمد پیش حضرت گفت شما پشت دیوار رو میبینید؟ حضرت گفتن ما اگه نمیدیدیم که ولی شما نمیشدیم. تو بپیچی بری کوچه بغل نمیدونم در پشتی دیوار بغل من نبینم تو این چه ولایتی. و جالبه بدانید این عرضی که من دارم میگم نسبت به این آیه، این معتقد همه بزرگوارانه، همه با ائمه علیهم السلام اینجوری برخورد میکنید. 20 میلیون آدم و بیشتر رفتن خدمت امام حسین علیه السلام پناه بر خدا، ولی خدا قاطی میکنه اینا رو؟ اگه خدای مخلوقی رو خلق کنه که بتونه در یک زمان میلیون ها توجه داشته باشه، برای خدا فشار میاد؟ برای خدا سخته؟ نه. اگر خدا به من گفت امروز ولی یه عالم امام زمان علیه السلامه، خدا که کم نداره که تو خزانه غیب چند تا ولی خلق بکنه. یک ولیست، یک ولایت است و به همه ولایت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. شکر نعمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. صلواتی بر محمد
بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
خب این خدایی که ولی من است و این رسولی که من امت اویم و او رسول من است و این امامی که ولی من است، درسته؟ این ارتباط این خدا و رسول و امام با من چگونه است؟ مگه ولی من خدا نیست؟ مگه صاحب من خدا نیست؟ مگه خدا منو هدایت نمی کنه؟ مگه خدا انشالله حافظ و ناصر من نیست؟ بفهمید این چجوریه؟ یعنی در بیرون من چه اتفاقی داره میفته که خدا منو هدایت میکنه، منو حفاظت میکنه، منو یاری میکنه؟ چه اتفاقی بیرون من میفته؟ اگر کسانی در پی دیدن خدای متعالن که خب قطعا راه خطا دارن میرن. خدا که دیده شدنی نیست، خدا که لمس کردنی نیست، پس این خدا چجوری منو هدایت میکنه؟ این خدا چجوری منو نگهبان حافظه؟ چجوری ناصر منه؟ این همون نقطه ایست که اگه آدم توجه نکنه به شرک میفته. یعنی چی؟ من به شما مطلبی رو عرض میکنم، شما اعتماد میکنی، باور میکنی، دلتون آروم میشه. خدای متعال همون مطلبو میگم، من دلم آروم نمیگیره. شاید این خاطره رو خدمتتون گفتم، یکی از دوستان ما بود میخواست ازدواج کنه، اومد یه گفتگوی کردیم با هم، مشورت مانند گفتگو، گفتگو به طول انجامید، یه چند ماهی طول کشید. مشکل اصلی ایشون هم این بود که میگو من یک شغل ثابت مشخص که درآمدش معلوم باشه ندارم. هرچی ما گفتیم آقا اگر این شغل رو داشتیم ممکنه فردا بیرونت بکنن از اون حالا شرکت، هرچی اینجوری نکن با خدا، فعلا که داری، فعلا که برقراری، برو ازدواج کن. گفت نه، من ضمانت باید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اداره برم استخدام رسمی، یه کاری که همه چیش معلوم باشه. کار به اینجا رسید، ما دیدیم خب دیگه بحث پیش نمیره. من بهش گفتم فلانی تو اگه ازدواج کنی خرجت ماهیانه چقدره؟ مال قدیم این گفته بود. گفت 80 تومن. گفتم اگه من ضمانت کنم تا 10 ماه 100 تومن به تو بدم ازدواج میکنی؟ گفت بله. گفتم نامرداش ازدواج نمیکنم. گفت باش، دست دادیم. دستش تو دست من بود. گفتم ببین، یه مخلوق، یه بنده ای که از دقیقه بعدش خبر نداره به تو ضمانت میده، تو اعتماد میکنی میری جلو، خدا به تو ضمانت داده، خدا رو باور نمیکنی؟ گفته کفیل روزی منم. گفته نحنو نرزقکم و ایاکم. گفته لا نسألوک رزقا نحنو نرزقک، من که تو روزی نخواستم، روزی تو من میدم. گفتم من به تو اعتماد دادم، تضمین دادم، فردا ممکنه پشیمون شم، مریض شم، فقیر شم، بمیرم، یادم بره، تو به اعتماد یه بنده ای که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا اعتماد میکنی، میری که ازدواج بکنی، خدای متعالی بهت میگم اعتماد نمیکن. یعنی چی؟ چی کار کنه خودم من باید اعتماد کنم؟ مگه نمیگه من نعم الوکیلم؟ مگه نمیگه نعم المولام؟ مگه نمیگه نعم النصیرم؟ چی کار باید بکنه من باور کنم؟ مشکل من از اینجا آغاز میشه، شرکم از اینجا شروع میشه. الان من بحث شرک و از این باب که آیا اعتقادی است این شرک یا اخلاقی است اصلا وارد اون حوزه نمیخوام بشم. خدای متعال به من گفته که وظیفه تو انجام بده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه، مراقبت میکنه از کسایی که ایمان آوردن. خدای من فرمود دیگه، نه نمیشه یه کسی ضمانت منو بکنه که من هیچ بلایی سرم نمیاد، من این کارو میکنم. ضمانت چی بکنه؟ یه مخلوق زیر این آسمون پیدا کنید ضمانت بتونه بکنه؟ یه مخلوق خب بکنه که اشتباه کردی که دقیقه بعدش خبر نداره. وقت من به وعده و وعید مخلوق خدا توجه میکنم، دل میبندم، به وعده و وعید خدا توجه نمی کنم. من یتق الله، خدا داری میفهمد شرطی هم هستی، هر کی تقوا کنه برای او فرقان میذاریم. یرزقه من حیث لا یحتسب، یه جوری بهش روزی میدیم، ببینی نمیتونه ردشو پیدا کنه، اصلا نمیتونه حساب رسی بکنه، نمیفهمه از کجا میام. من تو زندگی تمام تلاشم اینه که همه چی زندگیم ضمانت شده، تضمین شده، امضا شده که خیالم راحت بشه. قرار بود من به امضا و ضمانت و این اعتبار اینا اعتماد کنم یا به خدای خودم؟ پادشاهان نبودن در این دنیا سرنگون شدن؟ اونایی که دیگران ضمانت میدادن و اعتبار میبخشیدن. بنده نمیخوام عرض بکنم باید کار بی حساب کرد، بی کتاب کرد، مثلا کارهای بی ضمانت کرد، نه، ما به قاعده عقل عمل میکنیم، مثل مراجعه به پزشک. دوا اینجاست اما شفا کجاست؟ پیش خداست. مشکل من اینه. لشکر عمر صد مشرکن. چرا؟ میگن ما این کارو نکنیم جیر مواجب ما قطع میشه، روزی ما قطع میشه، خانه ما خراب میشه. درسته دیگه؟ تو خدا نداری؟ به خدا اعتمادی نیست؟ خدا نگفته اگه این کار کنی آتش جهنمه؟ او میگه اگه نکشی امام حسین علیه السلام رو میکشمت، بیچارت میکنم. خب خدا هم همینو گفته، گفته ای پسر پیغمبر رو بدون هیچ جرمی بکشی بدبخت میشی. حرف کیو گوش میکنی؟ شرک اینه. لذا حضرت فرمودن بنی امیه مردم رو در یاد گرفتن ایمان آزاد گذاشتن، ولی نگذاشتن مردم شرک رو بفهمن یعنی چی، تا اینکه هر وقت که خواستن شرک رو بر اونها بار کنن و تحمیل کنن اونا متوجه نشن. ولی یه نفر پیدا کنید آقا یه بت رو خدا بدونه، شما اگه رفتین یه جایی یه نفر که بت تراشیده بگه این خداست، بپرس یعنی این تو رو خلق کرده؟ اگه گفت آره، که نمیگه، اگه گفت آره شما نمیگی مشرکه، میگه چیه؟ میگه احمقه. احمقه دیگه، خب خودش ساخته، چجوری این خالق بشه؟ قرآن میگه مشرکان میگوین ما نعبدهم، ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، ما این بتا رو میپرستیم اینا وجه تقرب ما به سوی خدا. ما اینجا که میام برای اینکه میدونید اینجوری در قرار گذاشتیم، اینجوری باورمونه که اینجاست محلی که ما از این محل، از این پایگاه، از این سکو به خدا میرسیم. و ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. پس اون جاهایی که این گیاه فاسد در وجود من میخواد جوانه بزنه که شرکه، اینجاست که من اعتمادم رو به خدای متعال از دست میدم. آیا خدا مرا هدایت میکنه؟ بله که هدایت میکنه. قبل از اینکه تو متوجه بشی تو رو هدایت کرده، قبل از اینکه تو به دنیا بیای مهر مادری در مادر تو و قضای تو در سینه او و حمایت از تو در پدر تو، قبل اینکه تو بیای ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای ما صاحب ما اون کسی است که هر چیزی رو که خلق کرده رو خلق کرده هدایت هم کرده، ولش نکرد. خب این نقطه‌ای که به این رسیدیم، این در واقع نقطه‌ای است که توفیق داشته باشیم بهش توجه کنیم. خب این هدایت، این ارتباط با خدا، این کجاست؟ پایگاه خدا در وجود من کجاست؟ به من که وحی نمیشه که، من از کجا خدا را بشنوم؟ از کجا امر و نهی خدا را متوجه بشم؟ این همون فرمایشی که ائمه علیهم السلام فرمودن، خدای متعال در درون هر کس عقل قرار داده. عقلت بهت میگه نکن این کارو، بده. یه بار دوبارم نمیگه، هی میگه. خدای من گفت نماز بخوام. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز، نماز این کارو میکنه. خود نماز نهی میکنه تو رو از فحشاء و منکر. خدا قرار داده این هدایت رو. دقت بفهمید، این هدایت تو وجود من داره رخ میده. بزرگواران، از صبح تا حالا من چند بار تو وجودم به خودم نهیب زدم چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو میکنی؟ این کار غلطه، اینجوری بهتره. شما میبینید اینا رو؟ نه. صدایی میشنوید؟ نه. میشه ضبط کرد؟ نه. ما برای زندگی نیاز به گوش داریم که بشنود، صدایی که بیاید گوش بشنود، بره تو سیستم عصبی و مغز و اینها، بگیم که مطلب اینه. خدا که به اینا نیاز نداره. خدا مطلب رو میبره توی دل تو قرار میده. مقلب القلوبه. اصلا به این چیزا احتیاج نداره. درست شو؟ خب حالا چرا ما این بحثو امروز مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه چند سالی است مردم رو دارن فریب میدن به اینکه به جای اینکه به خودشون نگاه کنن به بیرون نگاه کنن. میخواد ببینه عزاداری امام حسین علیه السلام خاصیتش چیه؟ میگه برو کتاب بخون، برو ببین خارجی ها چی میگن، برو ببین تو این هم‌اندیشی و تو این سمینار چیا میگن. خدای من اینو نمیگه. میخوای ببینی عزاداری امام حسین چه اثری داره؟ برو تو وجود خودت ببین، ببین مجلس عزاداری امام حسین شرکت میکنی چه حالی هست، چه حالی هست، ببین برای چی شرکت میکنی. من تو رو کامل خلق کردم، بهت فهم و شعور دادم، من با دل تو کار دارم. بیش از 20 میلیون زائر رفته الان کربلا، تلویزیون اعلام کرد. اینا کیان میرن؟ کسی اینا پول میده، مقام میده، ترفیع میده، امتیاز میده، واسه چی میرین آخه؟ دنیا نه اینو مخابره میکنه، نه گزارش میکنه، نه تحلیل میکنه، نه میفهمه و نه میخواد بفهمه. نمیخواد بفهمه که بروسته. آخه شما چتونه این کارو میکنی؟ اصلا نمیتونه بفهمه. او که نمیفهمه، من فهمم و دارم با اون نفهم تنظیم میکنم. میگم اونا از من پرسن شما چرا به سینه میزنید؟ چرا گریه میکنید؟ او داره میپرسه، بعد تو دست و پاتو گم میکنی؟ او داره برای تو شبکه‌های جهانی خبرسازی میکنه، تو هویت خود تو از دست دادی؟ آدم میرسه به نقطه‌ای که خودش رو گم میکنه، خودش رو فراموش میکنه، اصلا یادش میره، اصلا به خودش نگاه نمی کنه، میشه حرف مردم. میگن بعضی با حرف مردم زندگی میکنن. با بزرگواران، این سخن خیلی جدیه که بزرگترهای ما میگفتن و میگن. این که من امروز با حرف مردم زندگی میکنن، میدونید یعنی چی؟ یعنی با حرف این خبرگزاری ها، با تحلیل دیگران. خب خدای من کار منو تدارک کرده، از درون من خوب میفهمم. شما در عزای امام حسین گریه میکنی، حال توبه نداری، حال انقلاب نداری، تصمیم نمیگیرید خوب بشی. کیه که تصمیم نگیره؟ چند نفر از این کسایی که ما بهشون میگیم عوام الناس، اینا اهل معرفتن، ازشون میپرسن که نمیدونم چرا این کارو میکنید، چرا اینجور، میگن جان ما فدای حسین، همه این سختی ها فدای حسین، میگم یا نمیگم؟ دروغ میگم؟ آقا یه نفر دروغ میگه، دو نفر، ده نفر، صد نفر، خبری هست؟ نمیشه آدم بگه نستجیر اولا 20 میلیون بیشعورن. او کسی که این جمله رو بگه خودش مشکل شعور داره. چرا شرک میبرزید؟ چرا اجازه نمیدید خدا در درون ما وجود داشته باشه و حضور داشته باشه؟ میدونید یکی از معانی مؤمن یعنی چی؟ مؤمن باب افعال دیگه، یعنی کسی که در درونش امنیت ایجاد میکند برای حضور خدا و حکم او. آمنو بالله، بذار این حرف خدا وارد وجودتون بشه، بپذیرید، باور کن. این مشکل ماست. مشکل من اینه که به هر آدم قد و نیم قدی اعتماد میکنم، ضمانتشو میپذیرم، قسمشو فلان، خدای خودم رو یادم رفته. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یا همین الان نستجیر بالله به زبان جاری کنیم، خدا ما رو فراموش کرده و ما رو هدایت نمی کنه، رسول ولایت نداره، امام زمان تعطیل کرده، پناه بر خدا. یا اگه خدا هست، همینجا که من نشستم الان به او هستم، به او میگویم، به او میشنوم، او نخواد یه لحظه نظرشو برداره، چیزی هم من نمیمونه. همین الان میگه دولتی، حواستو جمع کن چی داری میگی، شرطو برد نگی. ها اینا رو دارم، من دارم میبینم خدا، شما هم میبینید. این ولایتی است که همه عالم رو پر کرده، الله نور السماوات و الارض. جایی هست که خدا نباشه؟ از امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که سوال میکنن شما خدایی را که میپرستید میبینید، حضرت میفرمان که لم اکن اعبد ربا لم اره، من کسی نیستم که خدای رو بپرستم که نمیبینم، اما نبا چشم سرم، به چشم دلم خدا رو میبینم، خوبم میبینم، خدا هست، خدا هست. این داستان آیات قرآن در ایمان به خدا. خدا هیچگاه دیده شدنی نیست، ولی به ما گفتن به این چیزی که دیده شدنی نیست ایمان بیاوری. چجوری ایمان بیاورم؟ میگه بابا معرفت شما از قبل به تو داده ایم، اصلا خلقت تو بر این معرفت برپا داشته ایم. فطرت الله التي فطر الناس عليها، اصلا ما بر این فطرت خلقت کردیم. الستو بربکم؟ قالوا بلا. همه میشناسن خدا رو، همه، فرعون هم میشناسن. فرعونم تای خط که داشت غرق میشد گفت بابا خدا ایمان آوردم، گفت الان کار از کار گذاشته. پس دو جور میشه به عالم نگاه کرد، یه جور که عالمی است که صاحب دارد، خدا دارد، پیغمبر دارد، امام زمان دارد، همه چی در کنترله، همه رو میبینه، هیچ ذره ای رو غافل نیست. کربلا اصحاب امام حسین علیه السلام، اهل بیت، حضرت زینب سلام الله علیها. ببینید یه چیزایی هست نمیشه وصفش کرد. حضرت فرمودن که خدایا اینی که تو همه اینا رو میبینی، این موجب میشه ما بتونیم تحمل کنیم و بر ما آسان بشه. هیچی از چشم تو پنهان نیست، همه مصیبت ها رو میبینی. هرچی هست زینب میدانن تمام تازیانه هایی که خورد رو خدا میبینن، بلکه ولی الله میبینن. اگر آمد در کربلا به سید الشهدا علیه السلام گفت برادر پشت من از زخم تازیانه کبود و زخم ها تازه است، این که گفت میداند امام حسین اینها رو دیده و میداند. برای چی گفت؟ من از زبان خودم میگم، شاید عذری باشد، برای اینکه اگر سوال شد اون امانت های ما رو کجا جا گذاشتی؟ حضرت میگه هیچ کس سعی کردم تازیانه نخورم. بچه های امام حسین علیه السلام میگن هر وقت ما رو میخواستن بزنن حضرت زینب میامد جلو، حائل میشد، نمیذاشت. زینب کبرا میگه همه اینا خدای قابل تحمله، چون تو میبینی. میشه یه زندگی کرد که خدا تو این زندگی هست. خانما میتونن خونه کار کنن، آشپزی کنن، رفت و روب کنن، خدا رو ببینن هست، داره میبینه. وقت کار یه لذت دیگه داره. آقایون میتونن توی کار کردنشون وقتی کاسبی میکنن مراقب حلال حرام باشن، میگن خدای میبینی، میبینی من اینجا از این گذشتم، اینا رو میبینی. جوان، پیر، دختر، پسر، مرد، زن، سیاه، سفید، همه میتونن اینجور زندگی کنن که عالم خدا دارند. عالمی که خدا داره آدم با امنیت زندگی میکنه. آه هیچ اتفاقی نمیفته مگر خدا میدونه، حکمم میکنه، حق با کی؟ به خود هر سخ. شما میتونید توی عالمی زندگی کنید و دینی داشته باشید که پیغمبر داره، پیغمبری زنده است. سید الشهدا علیه السلام وقتی میخوان از مدینه خارج شن میرن با جدشون وداع میکنن، حرف میزنن، با مادرشون خداحافظی میکنن. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها جواب میاد از قبر، یا مظلوم الام، مظلوم مادر، داری میری؟ میری که دیگه بر نمیگردی، نه زنده. کسی اینها رو زنده نداند دنیاش عوض میشه. آقا یا ما در دنیای زندگی مونیم که اللهش زنده است، رسولش زنده است، اولیاش زنده است، یا کسانی در دنیای زندگی میکنن که اینها رو خواب، تعطیل، چرت گرفته. لا تأخذه سنة ولا نوم، میگه نه خیر، تأخذه سنة ولا نوم، نستجیب. حالا تو این دنیا زندگی کنی که خداش اینطوریه، حواسش پرته، نستجی رو بله، گاهی نمیبینه، گاهی چرتش میگیره. شما ولایت امامی رو داشته باشید پناه بر خدا که جمعیت زیاد میشه دیگه شما رو نمیبینه، تشخیص نمیده، ها؟ ولایت اینو داشته باشید چجوری زندگی میکنید؟ میشه زندگی کرد؟ نه. امام حسین علیه السلام در کربلا نشون داد تک تک اصحاب میخوان برن میدان، اجازه میگیرن، به همه اجازه میدن، زد باره تو برو، تو سب کن، همه رو اجازه میدن. هر کدوم هم که میفتن زمین امام حسین میره بالای سرشون سوال میکنن آقا وفا کردم، بنده خوبی بودم، راضی از من، اجازه است برم؟ یعنی وفا کردی. یه علیک السلام حسدم با او وداع میکنن و میفهمن و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. اونایی که دلشون به خدا قرصه خدا رو میبینن که خدا هست. چرا اینقدر آیات قرآن هی به ما میگه خدا هست، خدا هست، خدا هست؟ چون من گول میخورم، فکر میکنم دیگران هستن، خدا نیست. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. اگه خدا مقدر کرده باشه ضرری بکنی، عالم هم جمعشن جلوشی نمیتونه بگیره. اگرم تقدیر کرده باشه که نفعی ببری، همه مانعشن، نمیتونه، نمیشه. معجزه خدا رو ببینید، یه روزی روی این کره زمین 110 تا جنازه رو زمین، 72 تا، 110 تا، هر تعدادی که مقاتل گفتن، بی کس، هیچ کی برشون نماز نخوند، زیر سم اسبان قلط خوردن، خاک آلودن، عریان زیر آفتاب سوختن، هیچ کسو ندارن. اون ور بر جنازه ها نماز خواندن. این طرف مردان به زمین افتاده، سرها رو بر سر نیزه ها کردن، همه سرها رو. وقت تردید نکنید، یه سری هم بود به نیزه جا نمیگرفت، اونو بستن به نیزه، محکم که نیفت. مادرش هم تو کاروان بود، نمیدونست نگاه کن. اینها رو اینجور رها کردن، زنان و دختران رو اسیر گرفتن و بردن. البته قبل از این که ببرن همه رو غارت کردن، هرچی داشتن و نداشتن غارت کردن. اینها رو برداشتن بردن، ذلیل از الله، همه ذلیل، اسیر. و یک وضعی یزید دستور داد معطلشون کنید دم در، تا من اجازه بدم. معطل کردن، خاری بکشن، ذلیل بشن. بعد آوردن تو مجلس، گفت، راوی نوشته، مقرم می نویسه، ما رو خواستم وارد کنن، همه ما رو با تناب به سان گوسفند به هم بستن. شما نگاه کنید یه سری زن و بچه رو اینجوری وارد این مجلسی بکنن که عده‌ای رو تخت‌های مرصع نشستن، اینا رو بنشونن. ذلت دیگه چی میخوام؟ ذلت چی میخوام؟ یه موی زن بچه بشینن، بعد یه تشت طلا جلوی خودش، جلوی پاش بذاره رو زمین، با یه چوبی پارچه رو بزنه کنار، شروع کنه بزنه به این تشت، بعد بزنه به این صورت، بعد بزنه به این چشم، بزنه به این بینی، بزنه به این دندان. این ذلت رو ببینی، اون ابهت رو ببینی. حالا اب نداره برین شام ببین از معاویه و یزید اثری هست تا بفهمی خدا هست، ببین از قبر یزید و معاویه اثری هست، ببین هست رقیه جاش کجاست. معجزه نیست این؟ خدا هست یا نیست؟ امام حسینی که اون بلا رو سرش آوردیم، ببین چه خبره الان، یارو پا نداره، داره میره کربلا با عصا میره. یه دوستان ما که مشرف شده بود چند سال پیش، میگو به زور میخوان خدمت کنن، منو وایسوندن، جورابمو در آوردم، پامو شست، ماساژ داد، خلاصه هرچی گفتم نه من خجالت میکشم، التماس کرد. بعد اومدم من حرکت کنم برم، دیدم این تشت آبو برداشت ریخ رو سرش. عزت دیگه بالاتر از این چی میخواد؟ خدا هست آقایون، خدا هست، خدا رو باور کنید، خدا هست، امام زمان هست، قرآن این یک کلمه رو هی میخواد به ما بگه و هدایت او هست. یکی از داستانهایی که شاید بزرگواران همه شنیده باشن، یه بار دیگه من رو مقتل بخونم، این داستان رو از این باب فقط میخوام بخونم که هدایت خدای متعال و ولی خدا رو ببینیم. از این اتفاقات تو کربلا زیاد افتاده، منتها این از یه اعتباری توی نقل ها برخورداره. اکثر محدثین و مورخین شیعه و سنی، اکثر مورخین و محدثین شیعه و سنی اینو تو کتاباشون نقل کردن. یه اختلاف مختصری تو نقل وجود داره، آقا اون اختلاف در نقل نشان صحت نقله. چون لشکر ابن زیاد ملعون در کنار دیر راهب منزل کرد، سر امام حسین علیه السلام را در صندوقی گذاشتند. و یا به روایت دیگری در مقتل آن سر را بر نیزه کرده بودند و دور او نشسته و از آن حراست می کردن. پاسی از شب را به شرب خمر مشغول و شادی می کردن. تعجب نکنید مسلمان ها اینطوری هم این مسلمان ها امام حسین رو می کشن. الان هم که مدلش هست. آنگاه سفره غذا گستردند و مشغول غذا خوردن شدند. ناگاه دیدند دستی از دیوار دیر بیرون آمد، با قلمی از آهن این شعر را بر دیوار نوشت: اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابی. اونا که امام حسین رو کشتن انتظار شفاعتش رو دارن روز قیامت. سخت ترسیدند، برخواستند که آن دست و قلم را بگیرند که ناپدید شد. چون باز به کار خود مشغول شدند، آن دست با قلم ظاهر شد. نوشت: فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذابی. به خدا قسم اینا هیچ شفیعی ندارن و روز قیامت قطعا در عذابن. شفیع میدونید یعنی چی؟ شفاعت یعنی چی؟ شفع یعنی جفت، وطن یعنی فرد، شفع یعنی جفت. هر کس میخواد بمیره نگاش میکنن با کی زندگی کرده، تو زندگی حواسش به کی بوده، رفیقش کی بوده. المرء مع من احب. خب اگه توی اون با امام حسین زندگی کردی، وقتی میمیری امام حسین رسم رفاقت اینه که ولت کنه؟ نه، ازت گفتن تا نفس با آخرتون با ما باشین، بقیهش من هستم، بقیهش من با شما، ولتون نمی کنم. ما با هم دیگه جفت شدیم، شفعیم، من شفیع شما. اون روزی که ازت کاری بر نمیاد من میام سراغت، نترس. باز بعضی برخواستن که آن دست را بگیرن، ناپدید شد. چون به کار خود مشغول شدن دیگر باره آن دست با قلم ظاهر شد و نوشت: وقد قتل الحسین به حکم جور و خالف حکمهم حکم الکتابی. به یک حکم و فرمان ستمگر، فرمان ظالمانه او رو کشتن و این فرمان خلاف حکم خدا بود. چون چنین دیدند آن قضا بر آنان ناگوار شد، با ترس خوابیدند. نیمه شب بانگی به گوش راهب رسید، چون گوش داد ذکر تسبیح و تقدیس الهی شنید، برخاست، سر از پنجره دیر بیرون کرد. دید از صندوقی که در کنار دیوار نهادن نور عظیم به جانب آسمان بالا می رود و از آسمان دسته دسته ملائک فرود می آیند. می گویند: السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلوات الله و سلامه علیک. راهب چون این بدید تعجب کرد و ترسید، تا صبح صبر نمود. چون سپیده صبح دمید از دیر خود بیرون آمد، به میان لشکر رفته پرسید: بزرگ لشکر کیست؟ گفتن: خولی. نزد خولی آمد و پرسید: در این صندوق چیست؟ گفت: سر مرد خارجی است که ابن زیاد او را به قتل رسانیده، خروج کرده بر خلیفه وقت. گفت: نامش چیست؟ گفت: حسین ابن علی ابن علی. گفت: نام مادرش؟ گفت: فاطمه زهرا. راهب گفت: هلاکت بر شما باد بر آنچه کردی، همانا احبار و علمای ما راست گفتند که هرگاه این مرد کشته شود آسمان خون خواهد بارید و این نیست مگر در کشتن پیغمبر و وصی پیغمبر. اکنون از تو خواهش میکنم ساعتی این سر را به من بده، آنگاه به شما رد میکنم. گفت: ما این سر را بیرون نمی آوریم مگر نزد یزید تا از وی جایزه بگیریم. این سر رو ما باید ببریم به یزید نشون بدیم. اصلا همه این کار ما نینی که یزید این سر رو بده. خدا لعنتش کنه. میگه وقتی که اهل بیت آمدن، یزید یه جوری نشست، اهل بیت رو گذاشت پشت خودش، یه جوری نشست اینا سر رو نبینن. گفت بچه های امام حسین بلند شدن نمیتونستن ببینن. راوی میگه فقط من میدیدم که یزید من اون چوبو بلند میکرد میآورد پایین، یه دختری بلند میشد میزد تو سرش نشست. راهب گفت جایزه تو چیست؟ گفت کیسه‌ای که 10,000 درهم در او باشد. گفت این مبلغ را من نیز میدهم. راهب همیانی آورد که در او 10,000 درهم بود. خودیان را گرفت، سر مطهر را 1 ساعت به راهب سپرد. راهب آن سر مبارک را به صومعه خیش برد، با گلاب شست، با مشک و کافور خوشبو گردانید، بر سجاده خیش گذاشت، بنالید، بگریست و به آن سر منور می فرمود یا ابا عبدالله، به خدا سوگند بر من گران است که در کربلا نبودم که جان خود را فدای تو کنم. یا ابا عبدالله، هرگاه جدت را ملاقات کردی گواهی بده که من کلمه شهادت گفتم. راه مسلمان شد، کسانی هم که با او بودن مسلمان شدن. آن سر مقدس را برگردان. راه بعد از این از صومعه بیرون آمد، در کوهستان میزیست و به عبادت و زهد مدتی زندگی کرد تا از دنیا رفت. این راهب گفت دیگه این دنیا توش نمیشه زندگی کرد، این دنیایی که سر امام حسین علیه السلام رو باش این کارو کردن. این یه ملاقات 1 ساعته است که راهب میگه از دنیا بیمیل میشه میره. یه ملاقات دیگه هم داره این سر، ولی به 1 ساعت نمیکشه. میگه یزید سرش رو پای من بود، یه دفعه از خواب پرید، گفت این صدای کیه داره گریه میکنه نمیذاره ما بخوابیم؟ گفتن هیچی، دختر حسینه، از خواب پریده بابا بابا میگه من بابا بودم. میگه نمیذاره ما بخوابیم، بریم ساکتش بکنیم. تو مدینه هم همینطوری بود، یه بانوی اونجا گریه میکرد، میگفتن نمیذاره ما بخوابیم، ساکتش کن علی. چی میخواد؟ گفت باباشو میخواد. بریم سر رو بدیم بهش. شما تصور کنی یه دختر 3-4 ساله از خواب بلند شده، یتیمه، چند روزی باباشو از دست داده، همه دارن آرومش میکنن. نمیدونم حضرت زینب به او چه گفته، او آروم شده، هست سکینه، هست ام کلثوم، به هر صورت آرومش کردن. امشب بیقراره، از خواب پریده، میبینه جلوش یه تشتی گذاشتن، پارچه رو میزنن کنار. این دختر 3 ساله چشمش سر باباش گفته، سر مطهری که نورانیه که بچه نمیترسه که، ولی یه مکسی میکنه، خیلی تعجب میکنه، میپرسه بابا من زن لذی خذاب کرده؟ بابا هیچ وقت اینجوری خذاب نمیکردی بابا، بابا این چه صورتی برای خودت درست کردی بابا؟ من زن لذی قطعه بریده ایک، بابا این بلا رو کی سرت آورد؟ نمیدونم، شاید بگه بابا دندونه سالم بود بابا میدان رفتی، کجا دندانه تو رو شکستن؟ انقدر با پدر خودش سخن گفت، سر رو در آغوش گرفت، دیگه دیدن از این دختر نه صدایی بلند است و نه نفسی شنیده می شود. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تأكل علي فرج امام زمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. خم دعای رو بکنیم که همه اونایی که کربلا بودن همین دعا رو کردن، منتقب این خون بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها. Thank you.